بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به محضر عزیزان، دوستان فرهیخته و فاضل حاضر در این محضر و با تشکر از یکایک شما و مخصوصاً با خواننده گرامی ما که خاطر همه ما رو خوش کردن با یکی از شیرین ترین غزلهای سعدی، دلی که عاشق و صابر بود مگر سنگ است، ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ است. به خشم رفته ما را که می برد پیغام، بیا که ما سپر انداختیم اگر جنگ است. برادران طریقت نصیحتم مکنید، که توبه در ره عشق آبگینه و سنگ است. به یادگار کسی دامن نسیم صبا گرفته ایم و دریغا که باد در چنگ است. این شعر از معجزات سعدیه. شما این غزل رو برید و بازم بخوانید، فوق‌العاده است. به یادگار کسی دامن نسیم صبا گرفته ایم و دریغا که باد در چنگ است. بکش چنان که تو دانی که بی مشاهدت فراخنای جهان بر وجود ما تنگ است. ملامت از دل سعدی فرو نشوید عشق، سیاهی از حبشی چون رود که خود زنگ است. خب با این مقدمه شیرین و دلپذیر از سعدی شیرین سخن شیرازی، سخن خودمون رو دنبال میکنیم به باب چهارم که باب تواضع است. رسیده بودیم شمه از اون رو ماه پیشین و نوبت پیشین آوردم و تتمه اون رو هم به عنایت و عون الهی در این نوبت عرض خواهم کرد. گفته بودم خدمت شما که تواضع از اهم ارزش‌های اخلاقی است، مخصوصا در مکتب صوفیان، و که یکی از بزرگترین و نامبردارترین نمایندگان آن امام ابو حامد غزالی بود و بحث بسیار مبسوط و مفصلی در باب تواضع دارد. و لذا عجب نیست که سعدی هم که دانش آموخته مدارس نظامیه بود به همین معنا توجه و التفات ویژه داشته باشد و بابی از کتاب بوستان خود رو اختصاص به این فضیلت، به این ارزش بدهد. تواضع چنان که می دانید به معنای خود رو کوچک دانستن، خودپسند نبودن، خود رو برتر از حق ندانستن، برتر از پوزش خواهی ندانستن، حرمت دیگران رو نگاه داشتن، اهل نرم خویی و نرم گویی بودن، دشنام دیگران رو، ناسزاگویی دیگران رو با هاضمه فراخ بلعیدن و هضم کردن، و در مقابل خلق خدا فروتن بودن، در مقابل خداوند به طریق اولا فروتن بودن و معانی از این دست، از این قبیل، همه تحت عنوان تواضع می آیند که در مقابل آن ترفع و تکبر است. سعدی در این باب که باب چهارم از بوستان رو تشکیل می دهد به تفصیل درباره این فضیلت اخلاقی سخن رانده است و حتی در مواردی هم فراتر از آن رفته است که باید می رفت. یعنی می توان گفت که نوعی ذلت پسندی صوفیانه را هم که در اثر افراد دامنگیر پاره از صوفیان ما شده بود در سخنان خود آورده است که جای نقد دارد. اما از این موارد استثنایی و اندک که بگذریم، سراسر این باب در باب تواضع است که می توان گفت اهم ارزش‌های اخلاقی است. این تواضع چنان که می‌دانید با مفهوم شرم نسبت مستقیم دارد. انسان بی شرم انسان بی تواضع است و از سر بی شرمی نه حرمت به دیگران می‌نهد، نه حرمت به حق و حقیقت می‌نهد، نه حرمت خداوند رو، نه خالق رو، نه مخلوق رو نگه می‌دارد و نه برای خیشتن جایگاه اصلی خود رو میشناسد و قائل است، همیشه از اون که هست خود رو برتر مینشاند و در دیگران به چشم حقارت نظر میکند. این عین بیشرمی و خودپسندی و تکبر است که بدترین صفتی است که آدمی میتواند به او مبتلا شود. همه ما شیطان رو میشناسیم و به در خانه همه ما آمده است و گاهی دق الباب هم کرده است. رانده شدن او به دلیل استکبار بود، اینکه خود رو برتر از آدم نشاند و با این برتری جویی فرمان خدا رو هم زیر پا نهاد. اما نکته ای که در این باب به اون اشارتی رفته است اما تأکید بسیار بر آن نشده است و جای تأکید می داشت این است که در کنار تواضع حکیمان گفتند که التکبر مع المتکبر حسنه، با متکبر باید تکبر ورزید. تواضع در مقابل دیگران نیکوست و تکبر ناپسند و نارواست، اما با متکبر باید تکبر ورزید، یعنی در مقابل خود برتربینی او خیشتن را نباید خار کرد. در این باب سعدی فقط یک حکایت دارد که با این معنا پهلو میزند، اما بقیه حکایات او و داستانها که آورده است به طور کلی در باب تواضع است، اون هم در مقابل ناسزاگویان و بدخواهان. حکایت های بسیار آورده است که بزرگانی که هاضمه فراخ داشتند و ظرفیت وسیع داشتند چنان بودند که سخنهای تلخ دیگران رو به جان می نیوشیدند و در آنها اثر نمی کرد، اونها به جای تلخی شیرینی می پراکندند. این مهمترین توصیه است که سعدی در این باب به خوانندگان کتاب خودش کرده است. من در یک نوبت دیگری فرصت داشتم و خدمت شما گفتم برخلاف اونچه که سعدی در این باب میگوید، در جاهای دیگه به طور کلی سعدی از ستیزگری بدش نمیاد، یعنی این تعبیر و توصیه مشهور او که کلوخنداز را پاداش سنگ است، این توصیه کلی اوست که کسی اگر به در خانه شما یا به سر شما کلوخی پرتاب کرد ساکت ننشینید و شما هم پاسخ او رو بدید. برای اینکه اگر چنین رسم ناپسندی در جامعه شایع شود، اونگاه هیچ کس در امان نخواهد بود. لای زیر رو گرفتن و کوتاه اومدن و پاسخ ندادن همیشه بهترین جواب نیست. این سخنی است که سعدی مفصلاً و در جاهای مختلف گفته است. در مواردی هم میگوید که اگر در همون حالت و همون موقعیت توانایی پاسخ دادن نداری، اون کلوخ رو در جیبت بگذار، در کیفت بگذار و نگه دار تا وقتش برسه و اون رو پرتاب کن به سر اون کسی که به تو پرتاب کرده بود. میگوید در گلستان که کسی بود که وزیر بود و این عزل شد از وزارت و به زندان افتاد. در زندان که بود روزی دید که یک سنگی، پاره سنگی محکم به سرش خورد. فریاد برآورد که تو کیستی؟ چرا سنگ میزنی؟ گفت منو یادت هست فلان روز که تو وزیر بودی و من زیر دست بودم، مرا از درت راندی و یک پاره سنگی هم به سر من افکندی. من اون پاره سنگو تو جیبم نگه داشته بودم، دور ننداختم، گذاشتم تو وقتش. حالا که تو اسیر شدی اومدم و همون رو به کلت زدم. این قصه رو که سعدی در گلستان میاره در حقیقت درسی است که میدهد و میگه که نگذرید، از ظالم نگذرید، از زبردست نگذرید، از زیر دستان میتوانید بگذرید. و این تفکیک خیلی مهم نیست و من در نوبت پیشین هم برای شما آوردم. بخشش نسبت به زیر دستان نیکوست. شما اگر پدرید نسبت به فرزندانتون، اگر معلمید نسبت به شاگردانتون، اما زبردستان اگر ظلم کردن، توصیه به بخشش مال اونجا نیست. اون معناش این است که ظالم ظالم تر شود. ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسپندان. در اونجا میگه ناسزایی را که بینی بختیار، عاقلان تسلیم کردند اختیار، باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار. میگه وقتی که زورت نمیرسه تسلیم اختیار کن، تسلیم شو، هیچی نگو، مقابله نکن، عکس العمل نشون بده، صبر کن، باش تا دستش ببندد روزگار، پس به کام دوستان مغزش برار. این توصیه سعدی است که نسبتاً توصیه واقع بینانه هم هست، مخصوصاً با اون قیدی که من افزودم که نسبت به زبردستان نمی باید ساکت بود. اما در میان صوفیان ما این دو مقام گاه با یکدیگر خلط شده است، یعنی سکوت و تسلیم به طور اعم توصیه شده است، چه در مقابل زبردست و چه در مقابل زیردست. و این همون چیزی است که نامش رو ذلت پسندی صوفیانه نهادند، که فضیلت اخلاقی که نیست هیچ، بلکه یک رذیلت اخلاقی است. سعدی در این باب یکی نکته التکبر و مع المتکبر حسنه این رو پیش چشم می آورد که با اونها که بزرگی میفروشند و بزرگ نیستند باید همان گونه مثل خودشون رفتار کرد و اونها رو از اون تخت دروغین غروری که برای خودشون ساختن باید پایین کشید. این یکی. و بعد هم از اخلاق پاره از بزرگان، پیران و صوفیان میآورد که اینها چگونه در مقابل بدگویان، در مقابل تبهکاران، در مقابل ناسزاگویان روشی رو در پیش می گرفتن که اونها رو عاقبت پشیمان کنن، به جای اینکه جواب مستقیم به اونها بدن، به جای اینکه زخم بزنن و طعن بزنن و همدهان با اونها بشون، اولا صبر می کردن و اون تلخی ها رو هضم میکردن، ثانیاً با شیوه نرم خویانه خودشون دل اونها رو هم نرم میکردن و از رفتار زشت پشیمانشون میکردن. چند تا داستان نیکو در این باب داره که با یکدیگر میخوانیم. در واقع سخن سعدی در این موارد توضیحی است بر اون آیه شریفه در سوره فرقان که اذا مروا باللغو مروا کراما و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما. بندگان خداوند کسانی هستند که بی تکلف در روی زمین راه می روند. بی تکلف یعنی طبیعی، یعنی همون که هستند، نه خودشون رو می گیرند و نه بی جهت و از روی تکلف تواضع و زهد نمایی می کنند. هیچ کدام همون که هستند و همون شیوه یه طبیعی رفتار میکنن. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی که جاهلان اونها رو مورد خطاب قرار میدن پاسخشون در مقابل جاهلان چیست؟ سلام. یعنی از جانب ما نسبت به شما سلام است و سلامتی، ما پاسخ گفتارهای جاهلانه شما رو نمیدهیم. یک نکته ای رو اینجا در پرانتز اضافه کنم، جاهل در قرآن به معنای نادان نیست. جاهل یعنی آدمی که خیشتندار نیست، جوش میاره، عصبانی میشه و از فرط عصبانی شدن از دهانش سخنان ناروا بیرون میاد، رفتار ناپسند از او سر میزنه. معنای جاهل این است. حتی در اشعار عربی هست که دیگ ما، دیگ آشپزی ما جاهل است، یعنی خیلی جوش میزنه، خیلی جوش میاره. این تعبیر جهل رو برای اونها به کار میبرن. جهل تقریبا در مقابل حلم است. آدم حلیم یعنی کسی که تلخی ها رو فرو میخورد و صبوری میبرزد، در مقابل او شخص جاهل است، نه نادان، کسی که نمیتواند. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما و اذا مروا باللغو مروا کراما، وقتی که از کنار یک امر لغوی میگذرند، این امر لغو میتواند گفتار باشه، میتواند رفتار باشه، مرو کراما بزرگوارانه عبور میکنند، یعنی خودشون رو درگیر نمیکنند. کسی داره بدی میگه، کسی داره زهری میپراکند و میافشاند، که انهو ندیدن و نشنیدن عبور میکنن و محل نمیذارن. در رفتارهای امام علی آمده است که ایشون رد میشد و دید که کسی به او دشنام میده، گفت خب علی نام زیاده، شاید یه علی دیگر رو میگه، منو نمیگه، و این چنین عبور کرد. خب این همون رفتار بزرگوارانه است، اذا مر رو باللغو مر رو کراما. و سعدی هم بدون اینکه حالا اشاره به این آیه قرآن بکنه در همین زمینه سخن گفته است و الحق نکات نیکوی آورده. اینها رو میخونیم، اتفاقا یک داستان از امام علی آورده، یک داستان از عمر آورده، همه اونها شنیدنی است و آموختنی و امیدوارم که برای همه سودمند باشه. از اینجا آغاز میکنم. یکی بربطی در بغل داشت مست، به شب در سر پارسایی شکست. نوازنده‌ای بود که مشروب هم مینوشید و گاه در مجالس بزرگان بربطی و چنگی هم مینواخت. شبی در تاریکی عبور میکرد و بربط در دست او بود، پارسایی هم از کنار او در کوچه میرفت و این شخص مست و شاید مغرور چنگ خود رو یا بربط خود رو بر سر این پارسا کوفت. شروز آمد و نیک مرد سلیم، بر سنگ دل برد یک مشت سیم. فردا که صبح شد اون شخص پارسا رفت و خودش رو به منزل اون بربط زن، اون نوازنده رساند و مشتی سیم مقداری پول برای او برد. حالا ببینید این رفتار دیگه که سعدی داره اون رو توصیه و ترویج میکنه، که دوشینه معذور بودی و مست، تو را و مرا بربط و سر شکست. گفت تو دیروز مست بودی، معذور بودی، نمیفهمیدی. اتفاقی که افتاد دو چیز شکست، یکی سر من بود، یکی هم چنگ تو بود، چنون محکم به سر من کوبیدی که اونم شکست. مرا به شدن زخم و برخواست بیم. گفت سر من بهتره، داره جوش میخوره، داره التیام پیدا میکنه و پس فردا بهتر میشه. تو را به نخواهد شده لا به سیم، اما اون بربط تو، چنگ تو همینطوری خوب نمیشه، مثل سر من نیست، بدن زنده که نیست، پول لازم داری، بدی برات بسازن. این پول رو به او داد که او بره. خب شما میتونید حدس بزنید که این بربط زن بی ادب و نامتواضع و لاجرم خودبین و خودپسند دچار چه حالتی شده باشد و چه تأثیری این رفتار فوق العاده بزرگوارانه و از سر آزادگی در او کرده باشد. بعد سعدی نتیجه که میگیره، میگه از این دوستان خدا بر سرند، که از خلق بسیار بر سر خورند. میگه به همین سبب اولیاء خدا بر سرند، یعنی سرند نسبت به دیگران، سرند برای اینکه حتی اگر کسی سرشون رو هم بشکنه، نه تنها سر او دیگری رو نمیشکنن، بلکه سعی میکنن که اگر او شکستگی داره ترمیم کنن و همتر از همه زخمهای روحی او رو مرهم بنهن، شکستگیهای باطنی او رو ترمیم و تعمیر بکنن. این یک نمونه از رفتار متواضعانه است با تعریفی که سعدی دارد، و الا امکان داشت این جناب پارسا شکایت بکند، امکان داشت که کسانی رو بفرستد، آدمای دوربر خودش داشته باشه مثل بعضی ها که امروز دارن، برن و به حساب آقا برسن. میشد که برود پیش اهل معروف، امر به معروف و نهی از منکر بفرستد که بربط او رو بشکنن. هزار آپشن و انتخاب دیگه در مقابلش بود، ولی این سخت ترینش بود و او هم همین سخت ترین رو انتخاب کرد و از این طریق دل اون بربط زن مغرور رو به دست آورد. عرض می شود که داستان دیگری که نقل میکنه که اون هم شنیدنی است، میگوید که شنیدم که در خاک وخش از مهان، یکی بود در کنج خلوت نهان، مجرد به معنی نه عارف به دلق، که بیرون کند دست حاجت به خلق. میگوید شنیدم که در وخش، وخش یک شهری است در کنار بلخ بوده در گذشته و حتی گفتن که احتمالاً محل تولد و زندگی مولانا در همین وخش بوده است. این وخش اهمیتی نداره، ظاهراً اهمیتش در این است که این داستان در اونجا واقع شده است. باری میگوید که عارفی در این شهر وخش زندگی میکرد، زبان آوری بی خرد سعی کرد ز شوخی به بد گفتن نیک مرد. شوخی یعنی از سر گستاخی، شوخی یعنی شوخچش. یک بدگوی گستاخی بنای بدگویی نهاد پشت سر اون عارف وخشی که زنهار از این مکر و دستان و ریف به جای سلیمان نشستن چو دیو. گفت این آدم ها مثل همون دیویست که به جای سلیمان نشست، دروغین ادعای سلیمانی کرد، انگشتر سلیمان به دست کرد، اما در باطن دیوی بیش نبود. دمادم بشویند چون گربه روی، طمع کرده در صید موشان کوی. اینا گربن و منتظر فرصت که موشی رو شکار بکنن. ریاضت کش از بحر نام و غرور، که تبل تهی را رود بانگ دور. همین گفت و خلقی برو انجمن، بر ایشان تفرج کنان مرد و زن. می گفت و معرکه گرفته بود، خلقی رو به دور خودش جمع کرده بود و بدگویی می کرد نسبت به اون عارف. شنیدم که بگریست دانای وخش که یارب مرین بنده را توبه بخش، وگر راست گفته خداوند پاک مرا توبه ده تا نگردم هلاک. گفت خدایا یا او کار بدی کرد چنان کن که توبه کنه، یا اگر در حق من راست میگه چنان کن که من توبه کنم. به هر حال یا راسته یا دروغه، و وای از اینکه سخنان او در حق من راست باشه و این بدیها که برای من میگوید در حق من صادق باشه. حالا یک شعر اینجا داره، یلم اون شعر رو بخونم و شما این رو به خاطر بسپرید، که از شاه بیت های سعدی است که در همین حکایت آورد. میگه اگر ابلهی مشک را گنده گفت، تو مجموع باش و پراکنده گفت. اگر ابلهی آمد و گفت این مشک بوی بد میده، تو خاطرت آسوده باشه، او حرفی یاوه گفته است. یعنی اگر نسبت به تو که به فرض صاحب فضائلی هستی او چنان سخن گفت که میخواست تو رو بد معرفی کند، تو آسوده خاطر باش، از بد گفتن او تو بد نمیشی، از زشت پراکندن او تو زشت نمیشی. اگر ابلهی مشک را گنده گفت، تو مجموع باش، او پراکنده گفت. پراکنده گویی یعنی حرف یاوه زدن، حرف بی‌مبنا زدن. تو مجموع باش یعنی تو خاطرت آسوده باشه، همونیست که ما میگیم خاطرت جمع باشه، تو نگران نباش. و به تعبیری که با سعدی در قطعات خودش داره در انتهای کلیات میگوید که بردن پیامبران و پاکان از بی ادبان جفای بسیار، دل تنگ مکن که پتکوسندان پیوسته درم زنند و دینار. قدر زر و سیم کم نگردد، واهن نشود بزرگ مقدار. به خاطر بیارید شیوه های گذشته رو در ساختن سکه های زر و سیم، طلا و نقره، با چکش روی سندان این سکه ها رو صاف میکردن، نرم میکردن. میگوید که بردن پیامبران و پاکان از بی ادبان جفای بسیار، دل تنگ مکن که پتک سندان پیوسته درم زنند و دینار. قدر زر و سیم کم نگردد، واهن نشود بزرگ مقدار. این نکته رو به یاد داشته باش. ولذا مرو کراما، از کنار این بدگویی ها بزرگوارانه عبور کن و به خودت نگیر، و به شیوه امام علی بگو حالا داره به علی، به حسن، به حسین بد میگه، حسن و حسین زیادن، معلوم نیست حالا به من بگه، لذا ذهن خودت رو از او فارغ کن. این کار سخته، ولی کارهای مهم همیشه سخته و آدمی باید عادت کنه که کارهای سخت بکنه و خودش رو به این سختی ها عادت بده، بعد رفته رفته برای او آسان میشه. برای اینکه انما العسر یسرا، پس از سختی آسانی است. ابتدا سخت است و با تمرین و با عادت اونها آسان میشه. خب حالا قصه ای رو از امام علی نقل میکنه. من نمیدونم منبع این داستان کجاست، سعدی قطعا در جایی دیده و از جایی برداشته. این قصه تواضع در مقابل حق و حقیقت است، چون ما یک تواضع در مقابل آدمیان داریم، یک تواضع در مقابل خدا داریم، یک تواضع در مقابل حق داریم، حقیقت داریم. یعنی اگر من خطا گفتم و کسی به من حالی کرد که حرف تو خطاست و حقیقت چیز دیگریست، تواضع حکم میکند که من در مقابل اون حقیقت تسلیم بشم و دست از خطای خودم بکشم و اعتراف کنم به خطای خود و به نادانی خود. این تواضع در مقابل حقیقته و شرم در مقابل حقیقت است. و آدمی که در مقابل حقیقت شرم نمی کنه، در مقابل خدا هم شرم نمی کنه، چون خدا هم یه حقیقتی است این عالم. اگر شما بنا باشه در مقابل حقیقت سرکشی کنی، خب هر حقیقتی من جمله در مقابل خداوند هم سرکشی خواهی کرد و در مقابل حقایق دیگر. لذا این تمرین در مقابل حقیقت، یعنی خودت رو برتر از پوزش خواهی ندانی، برتر از اعتراف به خطا ندانی، اینا تواضعه. و تواضع فقط تعارف نیست و بفرمایین و نمیدونم فرض کنید که از این تکلفاتی که ما معمولا ما ایرونی ها میورزیم، اینا نیست. تواضع اینجاها نشون داده میشه که پا روی خودت بگذاری، مخصوصا وقتی که حق و حقیقت در میان است. این اون نقطه اصلی است در مقام تواضع کردن. من بارها برای شما گفتم که غزالی میگفت من دست از مناظره کشیدم. یک شخص مناظره کننده بسیار زبردست بود و از شاگردان امام الحرمین جوینی بود و همیشه همراه او میرفت مجالس مناظره میآراستند و او و دوست دیگرش کیای حراسی، این دوتا در دو سوی چپ و راست امام الحرمین می نشستن و با صاحبان و پیروان مکاتب فکری و کلامی و فقهی دیگه در می آویختن و چنان که نوشتن بسیار زبردست بودن، همه رو به زمین می زدن. غزالی از 38 سالگی به بعد تمام این رفتارها رو کنار گذاشت و در کتاب خودش آورده است که یکی از بدترین کارها، یکی از مهلکترین کارها در این عالم مناظره کردن است. من نمیدانم او چه دیده بود و چه کشیده بود از این که درباره مناظره چنین سخن میگوید. یکی از مهلکترین و کشنده ترین امور نسبت به دل آدمی و نسبت به حیات روحی آدمی مناظره است. برای اینکه به طور خلاصه میگوید که این مناظره کننده ها مایلن که آبروی حق و حقیقت برود اما آبروی خودشون نرود، مخصوصا در مقابل یک جمع. خب مجالس مناظره رو در مقابل جمع میاراستن، یک لشکر از طرفداران این عالم، یک لشکر هم از طرفداران عالم می نشستند و اینا مثل خروس جنگی با هم مشغول مباحثه و مناظره می شدن. خب بدیهی بود که اینا نمی خوان کتابیان و به هر تقدیری و ترتیبی هست میخوان که پیروز بر رقیب بشن و در چشم مریدانشون بزرگ جلوه کنن. به همین سبب چیزی که براشون مطرح نبود حقیقت بود، آبروی خودشون، شخصیت خودشون، پرستیج خودشون مطرح بود. این اون چیزیست که ضد تواضع است، این همون رذیلت تواضع کش است. و غزالی کناره گرفت وقتی که پا در وادی اخلاق نهاد و خواست فضائل اخلاقی رو در خاک ضمیر خود بنشاند و برویاند، پاک باب مناظره رو بست و گفت جز برخورد دو تا خود، دو تا ایگو، چیز دیگری نیست. این میخواد اونو زمین بزنه، اون میخواد اینو زمین بزنه، چیزی که مطرح نیست حق و حقیقت است. پس این نکته، این داستانی که اینجا سعدی می آورد در واقع درسی است در مقابل در یعنی برای توضیح تواضع در مقابل حقیقت. میگوید کسی مشکلی بود پیش علی، مگر مشکلش را کند منجلی. مشکلی بود پیش امام علی، امیر عدوبند کشورگشای، جوابش بگفت از سر علم و رای. امام علی با تأمل و درایت جواب او را داد. شنیدم، سعدی میگه شنیدم که شخصی در آن انجمن بگفتا چنین نیست یا بوالحسن. کسی دیگری که در آن مجلس بود اعتراض کرد، گفت آقا جواب شما درست نبود. نرنجید از او حیدر نامجوی، بگفت در تو دانی از این به بگوی. نه تنها او نرنجید، گفت خب شما اگه جواب درست رو میدانی شما بگو. بگفت آنچه دانست و بایسته گفت، به گل چشمه خور نشاید نهفت. اون شخص پاسخ اون سوال رو داد و به نظر سعدی پاسخ او درست بود، نه پاسخ علی. پسندید از او شاه مردان جواب، که من بر خطا بودم او بر صواب. این جواب رو امام علی پسندید که بله حق با شماست و من بر خطا بودم و تو بر صواب بودی. به هزما سخنگوی دانا یکیست که بالاتر از علم او علم نیست. گفت فقط یه نفره که خطا نمی کنه، یک کس است و اون خداوند است دیگه، بقیه ما همه می توانیم خطا کنیم و لغزش کنیم. بعد سعدی هم اینجا این نکته رو، یعنی این فضیلت رو بست میده، هم اشاره هم میکنه به مردمان روزگار خودش. میگه گر امروز بودی خداوند جاه، نکردی خود از کبر در وی نگاه. به در کردی از بارگه حاجبش، فرو کوفتندی به ناواجبش. میگه اگر در روزگار ما بود، روزگار سعدی، و چنین اتفاق افتاده بود، جناب حاکم دستور میداد که مأموران اون شخص رو بی ادب رو فرو بکوبند و با لگد او رو از مجلس بیرون بیاندازند. به در کردی از بارگه حاجبش، فرو کوفتندی به ناواجبش. که من بعد بی آبرویی مکن، ادب نیست پیش بزرگان سخن. بشم حالی میکردن دیگه از این کارا، از این فضولی ها نکنی، این ادب نیست پیش بزرگان بیای و بخوای خودی بنمایی. بعد یک بیتی می آورد اینجا سعدی که به گمان من این را از نهج البلاغه اقتباس کرده است. در نهج البلاغه در جلد چهارم یک خطبه ای دارد، یک سخنرانی دارد امام علی که مشهور است. بارها هم ما گفته ایم و شما هم شنیده اید و بیاد دارم که جناب آقای بازرگان هم اینجا در یکی از سخنرانی هاشون به اون جملات مولا علی اشاره می کردن. ایشان با مردم که سخن می گفت در یکی از سخنرانی هاش گفت که لا تظن نوبی استسقالا للحق ان یقال لی، گفت گمان نکنید که حق گفتن برای من گران است. اگر بیایید رو حق رو در روی من بگویید بر من سنگین نیست، شما رو مؤاخذه نمی کنن. و بعد گفتن که کسی که حق شنیدن برای او گران باشد، عمل کردن به حق برای او گرانتر خواهد. اگر شما حتی تحمل گفتن و شنیدن حقیقت رو ندارید، اون وقت چگونه میخواید به او عمل بکنید؟ شما حتی حاضر نمیشید یک کسی به شما بگوید که درست چیست و نادرست کدام است. خب این جمله رو که واقعا با آب زر باید نوشت در نهج البلاغه است. حالا دریغا کسانی که به نام علی حکومت میکنند، به نام علی لاف عدالت ورزی میزنند، خبری نیست از این چیزها. سعدی به دنبال همین داستان که گفتیم همین تقریبا همین مضمون رو در این یک بیت آورده است. یکی را که پندار در سر بود، ما پندار هرگز که حق بشنود. کسی که پندار در سر اوست، یعنی مست از باده نخوت است، این آدم حق شنو نخواهد شد، حق توی گوشش نمیره. کسی را که پندار یعنی خیالات باطل و توهمات نسبت به خیشتن و عظمت و بزرگی خیشتن، یکی را که پندار در سر بود، ما پندار هرگز که حق بشنود. خب معنای حرف چیه؟ معناش این استش که آدمی برای اینکه آدمی بشود و شرم و تواضع در او سکنا بگیرد، باید این پندار رو از سر خودش بیرون ببره. این پنداری که من یک کسیم، خیلی مهمم، برتر از دیگرانم. آدم فقط اگر به فانی بودن خودش فکر بکنه، حقیقتا این امر بدیهی ولی مقفول، حقیقتا همه این بادها از سرش میره بیرون. اینکه هر چی باشی خواهی رفت، نمیمونه. آخه اگر میموند یک چیزی، نه خودت میمونی، نه کسانی که تو رو میشناسن، نه نامی که مثلا در میان این و اون داری، نه تحسینی که از این و اون میشنوی، نه شهرتی که به هم زدی، هیچ کدوم باقی نمیمونه. ما تو دار فنا زندگی میکنیم و تا کسی فانی بودن این عالم رو درک نکنه، موضع و موقعیت خودش رو در این عالم به دست نخواهد آورد. ما فانی هستیم اما باقی خودم رو می انگاریم و فنای دیگران رو هم نمی بینیم و پندارهای خودمون رو حقیقت می پنداریم و باطل رو حق می بینیم. این معکوس بینی به قول مولانا موجب هلاک ما شده، پدر ما رو در آورد. این که سعدی میگه ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک، این افتادگی خاک صفتانه شرط حل بسیاری از مسائل است. حالا هر یک از ما وقتی که بریم و از خودمون حساب بکشیم، این رو خواهیم دید که در بسیاری از جاها ما من رو مقدم بر حقیقت میگیریم. من رو میگیم به من گفتی و اینطوری با من، خب من مگه چیه؟ من چیه؟ مگه نمیشه با من حرف زد؟ با شما مگه نمیشه حرف زد؟ میگه شما برتر از حقی، مگه شما چی هستی؟ تو میخوای یاد من بدی؟ تو خب بله میخوام یاد شما بدم، چه اشکالی داره؟ مگه ما همه چی بلدیم؟ ولی این من وای 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 وای. گفت نردبان خلق این ما و من است، عاقبت زین نردبان افتادن است، هر که بالاتر رود ابله تر است، استخوان او بتر خواهد شکست. آدمی از این نردبان مایی و منی هر چی بالاتر بره، روز افتادن که عاقبت هم خواهد افتاد، استخوانش بدتر خواهد شکست. لذا نگاه نکن به بالا رفتن، فکر فرو افتادن باش که چه رنجی و دردی خواهی کشید. این ما و منی همون تواضع است دیگه، فرو نهادن این باد نخوت از سر. خب این حکایت رو از امام علی نقل کرد، حکایت بعدی رو از عمر نقل می کند جناب سعدی. گدایی شنیدم که در تنگ جای، نهادش عمر پای بر پشت پای. جای تنگی بود در مسجد، در راه گذر، هر جا لابد تاریک هم بود. عمر رد می شد، کسی گدایی اونجا نشسته بود و عمر پاش رو ناخداگاه گذاشت روی پای این فقیر. ندانست درویش بیچاره کوست. عمر میگفتن خیلی مرد مهیبی بود، ازش میترسیدن. ندانست درویش بیچاره کوست، که رنجیده دشمن نداند ز دوست. نفهمید، نشناخت عمر رو و ندانست که عمر بود که پای او رو لگد کرد. برا شفت بر وی که کوری مگر، گفت مگه کوری؟ نمیبینی پا روی پای من گذاشتی؟ بدو گفت سالار عادل عمر، نکورم ولیکن خطا رفت کار، ندانستم از من گناه درگذار. گفت نه کور که نیستم، اشتباه کردم، خطا کردم، شما هم ببخشید. خب این تواضع است در کجا؟ در مقابل خطا. یعنی آدمی برتر از پوزش خواستن نیست، یه عذرخواهی چیزی نیست، فضیلت است، اما فضیلتی که از تواضع و از شرم برمیخیزه. آدمی که این عربهای جاهلیت که همین کلمه جاهل که اینجا به کار بردیم در روش نقل میشد، مثلا همین رو میگفتن، اینا پوزش نمیخواستن از کسی، این یکی از موارد جهلشون بود. میگفتن اگر سوار اسبن چیزی مثلا تازیانشون از دستشون میفته، پیاده نمیشن، بردارن، رد میشن. یعنی که شأن ما این نیست که از اسب پیاده شیم، دلاشیم رو زمین، چیز رو برداریم. اینا جهلشون بود. یعنی این جاهلیت رو وقتی خوب معنا کنید و مصادیقش رو پیدا کنید، اینا بود که ما برتر از اینیم، از دیگرانیم، دیگران در رکاب ما باید بدون، دیگران چیز ما رو از رو زمین بلند کنن، به دست ما بدن، دیگران همیشه در مقابل ما تعظیم کنن. ما هیچ وقت از کسی پوزش نخواهیم، اعتراف به خطا نکنیم. اینا همون جاهلیت بود که پیامبر که آمدن در واقع در دوران جاهلیت معناش این بود، این صفت رو در درجه اول میخواستن اصلاح بکنن یعنی درس تواضع دادن. این درس تواضع چند بار خدمتتون عرض میکنم، اصلی ترینش تواضع در مقابل حقیقت است و مشکل ترین کار سخن گفتن با آدم متکبر است، برای اینکه زیر بار حق نمیره. خیلی سخته با آدم متکبر سخن گفتن، تقریبا تأثیر در او محال است. مثل یه بیماری که از شما قبول نمی کنه که بیماره، شما چجوری میخواید معالجش کنید؟ شما اول باید بپذیرید که بیمارید تا نزد طبیب برید، تا توصیه‌های طبیب رو بپذیرید و عمل کنید. اما اگه زیر بار نرید، بگید من چمه، من مریض نیستم، علاج هم دیگه برای شما متصور نیست. افراد متکبر در واقع میگن من عیبی ندارم که شما اومدی منو هدایت کنی، من چمه. خب همچنان خواهد ماند. تواضع دقیقاً در این جاهاست که به کار میاد و این باید این رو خب آموخت. عرض می شود که خب این داستان ها رو خوندیم و در این داستان ها آمد که در مقابل بدگویان هم نباید بدگویی کرد. یک داستان دیگر هم براتون بخوانم که خب متضمن نکته نیکویی است، اون رو هم بگیم تا بعد به دنبال سخن دیگری بریم. عرض می شود که سخن داستان دیگر سعدی در اینجا این است: یکی در نجوم اندکی دست داشت، ولی از تکبر سری مست داشت. یه مقداری علم نجوم می دونست، اما بسیار مغرور متکبر. برای کوشیار آمد از راه. کوشیار مال قرن چهارم است، یکی از ریاضیدانان و منجمین بزرگ ایرانی بوده. برای کوشیار آمد از راه دور، دلی پر ارادت سری پر غرور. این شاگرد مغرور به ظاهر برای علم آموزی و آموختن ریاضی و نجوم آمد پیش آقای کوشیار که از او هم چیزی بیاموزد. خردمند از او دیده بردوختی، یکی حرف در وی نیاموختی. نگاشم نکرد اون استاد، یک کلمه به او یاد نداد. حرفش چی بود؟ این زیباست، این سخن سعدی. میگه ز دعوی پری زان توهی میروی، توهی آی تا پر معانی شد. گفت تو پر اومدی پیش من، من دیگه چی به تو بدم؟ خالی بیا تا پرت کنم. تو این سرت پر باد غروره، پر باد غروره، تو چی میخوای دیگه یاد بگیری؟ تو که میگی همه چی بلدم دیگه. شاگردی کن، تواضع شاگردانه داشته باش، بگو اندکی میدونم، بسیار نمیدانم، تا یاد بگیری. تو اومدی پیش من نشستی، خودت استاد من میدونی، من چی به تو یاد بدم؟ ز دعوی پری زان توهی میروی، توهی آی تا پرمعانی شوی. من خیلی ها رو دیدم مثلا پاره از همین کتاب های اخلاقی اینا رو نمیخونم، میگم ما اینا رو یه بلدیم، خودمون این چیزها رو میدونیم. چی رو میدونی؟ تازه هم میدونی بارها باید بخوانی تا ملکه تو بشود. خب عرض می شود که تا اینجا این داستان رو هم بگم تا نقطه بعدی بیام. میگه سگی پای صحرانشینی گزید، به خشمی که زهرش ز دندان چکید. شب از درد بیچاره خوابش نبرد، به خیلندرش دختری بود خورد. سگی پای مردی رو گاز گرفت، خیلی دردناک به خانه رفت، تا صبح خوابش نبرد. دختری داشت. گفت خب بابا تو هم پای سگ و گاز میگرفتی، حالا که اون پای تو رو گاز گرفت. شب از درد بیچاره نبود، به خیلندرش دختری بود خورد. دختر کوچکی داشت. پدر را جفا کرد و تندی نمود، که آخر تو را نیز دندان نبود. گفت تو هم دندون نداشتی، میخواستی پای سگ و گاز بگیری. پس از گریه مرد پراکنده روز، بخندید که ای مامک دلفروز. مرا گرچه هم سلطنت بود و بیش، دریغ آمدم کام و دندان خیش. محال است اگر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگندر برم. گفت آره میتونستم، ولی محاله اگه او دندان به پای من فرو برد، من به پای او فرو برم. ببینید مثال است دیگه، و کنایه از این که با یک فرد بدذات در افتادن، با یک فرد پلید و آلوده در افتادن، در حکم این است که اگه او شما رو گاز گرفت، شما او رو گاز بگیرید. یک طفل خرد میخواد که این تفاوت رو درک نکنه و به پدرش بگه اگه سگ دندان به پای تو فرو کرد، تو هم که دندون داشتی، تو هم میخواستی پاشو گاز به این منطق کودکان است. یعنی سخن سعدی این است، این منطق کودکان است. یک شخص بزرگ، شخص بالغ و عاقل اینگونه محاسبه نمی کنه و احساس پیروزی نمی کنه که خب سگ منو گاز گرفت، منم سگ رو گاز گرفتم. خب بخشی از سخن ما در اینجا گفته شد که در مقابل بدگویان تا بتوانیم ما تحمل کنیم، سکوت کنیم، در مقابل حق تواضع کنیم، در مقابل خطا پوزش خواهی بکنیم، اینا همه از نمونه های تحمل و تواضع است. و علل عموم بدگویان رو به حال خودشون بگذاریم و از کنارشون بزرگوارانه عبور کنیم و با اونها درگیر نشویم و مقابله به مثل نکنیم. اینها توصیه هایی بود که سعدی کرد. حالا سوالی اینجا پیش میاد، من میخواستم این سوال رو مطرح کنم که مقداری فراتر از سخنان سعدی بریم و به کاری از مسائل روزگار خودمون هم بپردازیم. خب ببینید، قرآن مسلمانان رو از پاسخ دادن به سخنان ناروا و گزنده منع کرده است. آیه که خواندم براتون، اذا مروا باللغو مروا کراما، در کنار یاوگو، از کنار یاوگویان که رد میشوند بزرگوارانه رد میشوند. حتی دستور داده است به مسلمانان که بتان و خدایان دیگران را هم مورد اهانت و ناسزا قرار ندهند. ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم، شما خدایان اونها رو دشنام ندهید تا اونها هم بر نگردن و به تلافی خدای شما رو دشنام بدن. اذا رأیتم الذین یخوضون فی آیاتنا، اگر دیدید که کسانی نشستند و نسبت به بزرگان شما یا آیات الهی بدگویی میکنند، تنها عکس العمل شما این باشد که از مجلسشون بیرون بیان. خب ننشینید و با اونها هم نشینی نکنید، بیاید بیرون. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا حرفشون رو عوض کنند، وارد مبحث دیگری بشون، اونگاه میتوانید به سوی اونها برگردید و با اونها هم نشینی کنید. خب اینا تقریبا همراستاست با اونچه که از سعدی شنیدیم. بزرگان دیگر هم کم و بیش همین رو گفتن. حالا این رو اگر در همین صورت کلیش بخوایم ببینیم، خیلی دستورات عالیست. در سوره احزاب هست یا در سوره حجرات که لا تنابزو بالالقاب، لقب زشت هم به کسی ندید. مردم رو با نامهای خودشون صدا بزنید، مخصوصا تو کوچه ها بچه ها که با هم بازی میکنن اسم روی هم میذارن و یه وقتا اسمای زشتی. خب این کار هم کار خوبی نیست، تناقض بالالقاب نکنید. اینا دستورات کلیست که در قرآن آمده است و نیکوست که ما هم همه عاملین به او باشیم. اما هم سعدی، هم حافظ، هم مولانا، هم قرآن یه جاهایی با دیگران تندی میکنن و سخنانی میگن که گاهی تحمل کردنی نیست، پذیرفتنی و پسندیدنی نیست. شاید بعضی اونها رو در حکم دشنام بدانند. خب ببینید، مولانا کسی است که قاعدتا پیرو مکتب است، مکتب تصوف است، برای او هم تواضع در صدر فضائل قرار داره. ولی در دفتر سوم اگر ملاحظه کرده باشید، وقتی که اعتراض و نقد یک ناقدی رو بیان می کند، اونگاه به تندی بر او میتازد، به تندی بر او میتازد. میگوید که پیش از این قصه صدر جهان رو میگوید، در میان قصه اوی چیزایی به گوشش رسیده، این طرف اون طرف در شهر علیه مولانا و مثنوی سرایی او سخنانی گفته شده بود، به گوش او میرسه. میگه پیش از این که این قصه تا مخلص رسد، دود گندی آمد از اهل حسن. هنوز این قصه تمام نشده، دود گند حسودان برخاست و میگن که این سخن پست است، یعنی مثنوی قصه پیغمبر است و پیروی. خلاصه اینکه این حرفای خیلی مهمی نیستش، فلانی میزند و قصه های ساده است، کودکان خرد فهمش میکنند، بچه ها هم این قصه ها رو میفهمند، حرف مهمی نیست در وی ذکر اسرار بلند که دوانند اولیا اون سوسمند، اون سخنان عالی عارفانه نیست این چیزا. بعد اضافه میکنه مولانا، میگه که خربتی ناگاه از خرخانه ای سر برون آورد چون تعانه ای، و بعد میگوید که من نمیرنجم از این، لیکن لگد خاطر ساده دلی را پی کند. خب من نمیرنجم، اما این زیانش به دیگران میرسه و بنابراین من میخوام که پاسخ اونها رو بدم و شروع بکنه به پاسخ دادن که ای سگ طائن تو او میکنی قول، و اینها رو هم میگه. خب میبینید که این کجا، این توصیه های سعدیوار کجا، که اگر هم کسی به شما درشت گفت شما نرمی کنید، اگه سرتون رو هم زد با بربط شکست شما پول بردارید ببرید خونش بگید سر من که خوب شد، این پولو خرج بربطت کن برو اونم تعمیر کن. این کجا اون کجا؟ خود حافظ خب در اون غزل خیلی مشهورش، ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم، جامعه خود سیه و دلق کس از رق نکنیم، آسمان کشتی ارباب هنر می شکند، تکیان به که بر این بحر معلق نکنیم، شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد التفاتش به می صاف مروق نکنیم، گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم. خب جناب حافظ بعد از اینکه اول میگه که ما حرفی نمیزنیم و ما صبر میکنیم و ما تحمل میکنیم و گوش به ناحق نکنیم، ولی آخرش خلاصه میگه نه، این حسودای احمق هرچی که در مورد ما بگن ما خب گوش نمیکنیم، اما احمق رو بالاخره به اونا میچسبونیم. یعنی اینم کم کلمه نیست، به هر حال شما به مخالفانتون نسبت حماقت بدید. یادم یه بار در لندن بودم، منزل یکی از دوستان خانواده بود و عروس تازه آورده بودن، اون عروس خانم هم در اون جمع بود. این مادر شوهر برگشت من گفت شما یه چیزی به این عروس ما بگو، ایشون خیلی از جن و از این چیزا میترسه. من برای اون خانم این شعر سعدی رو خوندم، گفتم که به قول سعدی در همون باز قصیده بلندش که بس بگردید و بگردد روزگار، تا اونجا که میاد میگه که دیو با مردم نیامیزد مترس، بل بترس از مردمان دیوسار. گفت دیو نیست در کار، اما آدم های دیو صفت زیادن، از اونا بترس. به اون دختر خانم هم گفتن جن و دیو خبری نیست، اینا پیدا نمیشه، اما آدم های بدتر از جن و بدتر از دیو پیدا میشه. خب ببینید این جمله ساده است، اما در این حال توش حرفی است. میگه بعضی ها دیو صفت هست، بعضی از مردم دیو صفت هست، و یا در جای دیگه گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار، مسکین خر اگرچه بی تمیز است تا بار همی برد عزیز است، گاوان و خران باربردار به زادمیان مردم آزار. اینا رو چی کارش کنیم؟ اینها چه حکمی داره؟ آیا اینا خلاف تواضع است؟ آیا این بزرگان خلاف مشی خودشون دارن؟ بریم سراغ قرآن که خب کتاب مقدس است و از اینا مهمتر. ببینید بارها توی قرآن راجع به کافران آمده که اینا از حیوانات از چارپایان فروترن و پسترن. ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا لهم قلوب لا یسمعون بها قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. این افراد دلی دارن که نمیفهمد دلشون، گوشی دارن که گوششون نمیشنود، چشمی دارن که چشمشون نمیبینند، یا به تعبیر دیگه این دل رو به کار نمیبرند برای فهمیدن، چشم رو به کار نمیبرند برای دیدن، گوش رو به کار نمیگیرن برای شنیدن. اینا حقا که از چارپایان پست دارن. یا در مورد جای دیگری هست راجع بگو یا یکی از زهاد که بعضی ها گفتن بلعم باور بوده، حالا اونش مهم نیست که مصداق کیه، ولی گفته است که فمثله که مثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث، این آدم و آدمای مثل او مثل سگ میمونن که به اونها حمله کنی بانگ میزنند و زبانشون رو بیرون میارن، حمله هم نکنی باز بانگ میزنند و زبانشون رو بیرون، در هر حال سکسان و سکسفتن. خب تعبیرات درشت دیگه، تعبیرات تند دیگه و نمونه های دیگه هم حالا شاید من به یادم بیاد از قرآن براتون بخونم، ولی آشنایی دارید. به هر حال این که این کفار یا این حق پوشان و کافرانی که زیر بار حق نمی روند چنین اوصافی دارن، اینا خب آمده است دیگه، در قرآن آمده است. خب با اینها چه کار کنیم؟ پامون رو قدری فراتر بگذاریم، میخوایم ببینیم فتوای سعدی در این موارد چیست یا ما چه می توانیم در این زمینه ها بگوییم. پامون رو فراتر بگذاریم، اگر کسی به پیامبر ما بدگویی کرد، اولا رفتار خود پیامبر چجوری بود؟ حالا رفتاری که فقیهان توصیه میکنن چیست؟ اگر به پیامبر توهین کرد، اگر به امامان و پیشوایان مقدس دین توهین کرد، اینجا هم ما باید چشممون رو هم بذاریم بگیم اذا مر رو به لغو مر رو کراما، یک کسی یاوهی گفت و ما هم شطور دیدی ندیدی اصلا نشنیدیم، عبور کنیم بریم، یا بالاخره سلمان رشدی هست و آقای خمینی هم اونجا هست و فتوایی به قتل سلمان رشدی میده. و آیا اگر کسی اومد قرآن رو آتش زد، همطور که یک کشیش آمریکایی این کار رو کرد، اونم به این خیال باطل که حکم سنگسار در قرآن اومده، که در یه مصاحبه دیدم یک کسی به اون گفت آقا سنگسار تو تورات اومده نه در قرآن، ولی خب حالا هرچی، ولی این کار رو کرد و در مقابل این چی کار باید بکنیم؟ یعنی از اینجا هم جای تواضعه، اصلا تواضع در اینجا ها معنی داره، مقابله به مثل باید کرد، در مقابل دشنام دشنام باید داد، یا بدتر از اون حکم فقهی باید اجرا کرد. یعنی باید کسی که سب نبی کرده دشنام به پیامبر داده رو باید کشت، واقعا واجب القتله. خب فقیهان ما این رو میگن، فقیهان ما این رو میگن، میگن که کسی که دشنام به پیامبر بده همون در جا باید او رو کشت، حتی به دادگاه هم نمیرسونید، شما همونجا حق دارید که او رو از میان بردارید. آقای مرحوم آیت الله لنکرانی در ایران که فوت کردن، پسر ایشون جزو فقیهان است، ایشون همه فتوا رو داده بود در باب یکی از نویسندگان ترک در آذربایجان، که اتفاقا این فتوا پس از مرگ ایشون اجرا شد نه در زمان حیاتش، حکم داده بود و فتوا که نه حکم داده بود، و عجیب اینه که حکم با مرگ فقیه از بین میره ولی عده اجرا کردن. و بعد پسر ایشون اومد دفاع کرد، گفت نه این مسئله اونقدر مهمه که نباید کار به دادگاه برسه، و شارع اونقدر اهمیت میده به این موضوع که همون در جا اگر کسی اون دشنام رو شنید باید حال اون آقا رو جا بیاره و او رو بفرسته به اونجا که باید بره. خب در اینجاها چی باید گفت، چی کار میشه کرد؟ و قصه ای که یعنی داستان ها و توصیه های اخلاقی که سعدی برای ما میگه یا دیگران گفته هم در اینجاها چه کار میکنیم؟ من حالا احکام فقهی مسئله رو نمیدونم، واقعا این به من مربوط نیست، حالا فقیهان اونها رو از کجا آوردن و بر چه مبانی اونها رو بنا کردن، آیا واقعا اون رفتار در روزگار ما ثواب است یا ناثواب است، هرگز اون رفتارها صائب بوده یا صائب نبوده، قصه غریبی است. اما قطعا اونجاها از باب تواضع نیست، یعنی حالا هر عکس العملی هم شخص بخواد نشون بده ربطی به تواضع نداره. اگر ملاحظات دیگری در بین باشه اون ملاحظات رو باید مد نظر قرار داد، ولی اینکه تواضع حکم میکند که در اونجاها ما عکس العملی نشان بدیم یا ندیم مطرح نیست. حرف اصلی من این است، من فقط اینجا صورت مسئله رو دارم مطرح میکنم تا شما خودتون فکر بکنید. سعدی در اینجا در واقع مسائل فردی رو بیشتر مطرح کرده، مسائل اجتماعی براش مطرح نیست و در واقع صوفیان همواره چنین بودن، دستورالعمل‌های جمعی نمیدادن، بیشتر مواجهه با فرد میکردن، شما شخص شما این کار رو بکن، نه اینکه یه دستوری بدن بگن همگان این کار رو بکنن، به خاطر اینکه اینقدر شرایط اجتماعی و محیطی متنوع و متفاوته که یک حکمی که در مورد من صادقه در مورد یکی دیگه ممکنه صادق نباشه، در یه جایی یه کار نیکوست که در یه جای دیگری ولی مشابه او باشه نیکو نیست و درک این تفاوت‌ها خودش خیلی مشکله، خیلی مشکله، یعنی یک مهارتی میخواد که آدم از عهده اونها براد. این نکته اول. نکته دوم، نفس این که ما بگیم هر کس حق نمیشنود این آدم نیست، ممکنه به یه دی بر بخوره، ولی من فکر میکنم اشکال تو مصادیقه و الا در اصل این گونه سخن گفتن شاید همه اتفاق نظر داشته باشن. شما بینید امروز همه می نویسن تو روزنامه ها که این داعشی ها از حیوانات درندن بدترن، نمیگن؟ امروز برای ما این مسئله خیلی اهمیت پیدا کرده، دیگران رو کشتن، سر بریدن، لذا حاضریم هر لقبی رو به کسانی که این کارا رو میکنن بدیم. یا مثلا فرض کنی کسی که به کودکان تجاوز میکنه، ریپ میکنه، ما خیلی راحت حاضریم براشون این لقب رو به کار ببریم که اینا از حیوانات پسترن مثلا، و به کار هم میبریم دیگه. یک چیزی، یک اتفاقی افتاده است در قیاس بین جهان امروز و جهان دیروز. اون اتفاق این است که بعضی از قبایح خیلی قبیح شدند امروز و بعضی از قبایح از قبحشون کاسته شده است. در گذشته اعتقاد مهمترین چیز بود برای همه، یعنی از جان آدم هم عزیزتر بود، توجه میکنید، از جان آدمی هم. لذا بر اون مبنا داوری میکردن که آدمی که زیر بار این حقیقت نمیره از حیوانات هم پسته. امروز در واقع دیگه این اهمیت نیست برای باورها، میگن کسی که به دختر بچه تجاوز میکنه از حیوان هم پستره و همه هم میپذیرن، یا حیوان هم پستره. اما شما امروز اینو در باب عقاید به کار ببری میگن نه 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 نه، عقیده محترم است، بگید از حیوان پستره اما جای دیگه به کار ببرید، نه در مورد عقاید. من فقط میخوام بگم که این نفس این که گفته شود کسی از حیوانات پایین تره، کسی که فکرشو به کار نمیندازه، گوششو به کار نمیندازه، عقلشو به کار نمیندازه، امروز برای ما قرع سمع میکند، یعنی خوشمون نمیاد. امروز چیز دیگه به کسان دیگری اگر همین نسبت ها داده بشه ما اعتراض نمی کنیم. اگه شمایتون باشه این مارکسیستا هیچ وقت خویشتنداری نمیگه، این سرمایه‌داران ذل و صفت، این که دیگه اصلا نقل و نبات بود، یعنی فحش هم نبود، هیچی نبود، برای اینکه خب سرمایه‌داری رو خیلی بد میدونستن دیگه. یه وقتی بود تو این روزگار و در چشم پیامبران منکران حق، یعنی کسانی که حق رو شناختن و زیر پا میگذارن، بدترین خلق خدا بودن، از حیوانات هم پستر شمرده میشدن. ببینید حضرت عیسی دشمنای اصلیش اون پلاتوس و اون حاکم روم و اینا نبود که عاقبت هم میگن که مصلوب کردن ایشون، فقیهان یهودی بودن، فقیهان یهودی که دائما گریبان عیسی رو میگرفتن و میگفتن چرا این کارو کردی؟ این مخالف شریعت یهود است، چه روز شنبه رفتی اونجا؟ روز شنبه نباید بری کاری بکنی، چنین چنان. آقا آسی کرده بودن این پیغمبر خدا رو و ایشان در همین انجیل بخونید دیگه، میگفت اینا از ما رو عقرب بدترن، خیلی عصبانیش کردن که بالاخره این فقیهان یهودی رو کرد افعی و عقرب و اینها. خب یعنی این مهم اینه که شما چی رو مهم میدونید و کسی که پاروی او میگذاره اونگاه او رو از آدمیت فروتر مینشانید. من یعنی چون یه وقتی این سوال مطرح شده بود که این تعبیرات که در قرآن آمده. چرا؟ من میخوام بگم این تعبیرات رو همه به کار میبرن، تو تمام نظامهای ادبیاتی وجود داره، مصادیقش فرق میکنه و این مصادیق بر حسب این است که نظام ارزش‌گذاری شما چگونه شده باشد. در دوران ما که تصور و تفکر سکولار حاکم است و حق و حقیقت تقریبا نسبی شده است و میگن خب شما حقیقت خودتون رو دارید، ما خودمون رو داریم، حالا شما یه جوری میفهمید، ما یه جوری میفهمیم، چرا با هم دعوا کنیم، چرا همه صلوات بفرستیم، همه آشتی بکنیم، خب این یه حرفه. لذا انسانیت رو در گرو اعتقادات نمیشمارن، چیزای دیگر رو مهم میشمارن و اگر کسی رو اینا پانهاد اونگاه او رو از انسانیت ساقط میانگارن. در گذشته انسانیت رو در گرو فکر میدانستن. در فکر شما چه میگذره؟ ای برادر تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای، گر بود اندیشت گل گلشنی، ورنه تو خاری و هیمه گلخنی. اگه اندیشت گل گلی خار خاری، و خار رو هم که می سوزنن به سوزن برگ درختان بیبر، سزا خود همین است مر بیبری. ما در روزگار زندگی میکنیم که جان برتر از عقیده نشسته است. اون خطابات قرآنی مال دنیایی است که عقیده برتر از جان نشسته است، ولذا کسی که عقیدهش پسته خودش هم پسته، فروتر از آدمیت است. امروز به شما میگن هیچ مهم نیست، شما شیطان پرست باشی، گاف پرست باشی، درخت پرست باشی، مار پرست باشی، خدا پرست باشی، هیچ اهمیتی نداره. مهم یه کدهای رفتار جمعی است که اونها رو اگر شما رعایت کنی به سامانید، و اگر نه اونگاه خب از آدمیت سقوط میکنید. پس اونا اصلا ربطی به بدگویی، به دوشنام، به فحاشی نداره. ببین اون شعری که از سعدی خوندید، میگفت که دیو با مردم نیامیزد، ما ترس بل بترس از مردمان دیوسار. میگه دادم اصلا اینا دیون، اینا آدم نیستن. خب کیا رو داره میگه؟ بالاخره یه عده‌ای رو اینچنین محسوب میکنه دیگه، به شخص خاصی خطاب نمیکنه، اما میگوید که میتوانن آدمیان تا این حدود سقوط بکنن. این هشدار رو میده. این رو باید فهمید از تعبیرات قرآنی و از تعبیرات پاره بزرگان، گرچه که ما در مقابل بزرگان حالا چندان هم دفاع نمی کنیم از هر چه گفتند و هر کاری کردن، اما این که ما آدمیان رو هشدار بدیم که مواظب باشید مبادا از انسانیت سقوط کنید، این اهانت به هیچ کس نیست، دشنام هم نیست، ناسزا و فحش هم نیست، هشداری است که اگر چنین کردید و چنین کردید و چنان کردید، اونگاه از مرتبه انسانیت فرو افتاده. بعد چنین کسی که این یک نکته، کسی که میاد و به آیکون، به نماد یک قوم اهانت میکنه، من نمیگم باید کشتش، فتوای فقهیش با بنده نیست، ولی باید محکومش کرد، کار زشتی میکنه. حالا هر کی میخواد باشه، نویسنده باشه، شاعر باشه، آزادی بیان تا اینجاها هم اگر ادامه داشته باشه و ما بتونیم اکستندش کنیم، در مقابلش هم هست، یعنی دیگران هم آزادن که او رو محکوم بکنن. شرط نیست که ما آدمیان رو جریحه‌دار بکنیم، زخم بزنیم از طریق دشنام دادن و ناروا گفتن به مقدسات و به محترمهای اونها. چیزهایی رو که اونا محترم می‌دارند خب باید محترم داشت، و این همون سخن قرآنی است که لا تسبوا الذین يدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم. به خدایانشون دشنام ندید، به مقدساتشون بدگویی نکنید. خود پیامبر بدگویی به بت‌های مشرکین نکرد، هیچگاه نکرد، و در قرآن هم اینجا هیچی نمی، حتی داستان‌های نقش شده است که ایشون به بت‌هاشون احترام هم کرد. این داستانی است که باری قبول دارن و پاره هم قبول ندارن، اون داستان مشهور قرانیق که خب نقل شده و غزالی قبول داشته، مولوی قبول داشته، خیلی از بزرگان این داستان رو قبول داشتن که پیامبر داشت قرآن رو میخون و اسم بت‌ها آمد که افرایتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، یه مرتبه بر زبانش جار شد که انهن قرانیق الاولا و ان شفاعتهن لترتجا، یه دفعه گفت اینا پرندگان خیلی زیبایی هستن که ما به شفاعتشون دل بسته ایم. گفتن که یه دفعه جبرئیل تکونش داد، داری چی میخونی؟ تو داری اینجا تحسین از بتان میکنی؟ که ایشون مرتبه اینان رو واپس کشید. مفسرین شیعه همشون میگن این داستان غلط است و باطل است. اما عجیب این است که مورخان و مفسران اهل سنت این رو نقل کردن، بزرگانی مثل غزالی مولوی این رو نقل کردن و گفتن که خطایی بود که بر زبان پیامبر رفت و بعدن این خطا رو جمع کرد و پاک کرد و دیگه این آیات در قرآن نیومد. من استناد به این داستان نمی کنم، ولی میخوام بگم که نه تنها پیامبر دشنام و ناسزا به بتان و خدایان اعراب و مشرکین نداد، بلکه شبهه این هست که احترام هم به اونها نهاده باشد و نسبت به اونها خضوعی هم کرده باشد، که خب با منطق و تفکر پیشوایان شیعه البته این درست نبوده و شیطان هیچ وقت در وحی تصرف نکرده است. هرچی که هست، این مایل بودم که این مرزها رو ما با یکدیگر در نیامیزیم. بنده و شما خلاصش، حالا ما نه پیغمبریم نه خداییم نه قرآن میخواییم نازل کنیم، هیچ کدوم. ما آدمیانی هستیم که در جامعه، اونم در یه عصر سکولار، در دنیای مدرن زندگی میکنیم. چی باید بیاموزیم از مجموعه اونچه که در سنت ما و در ترادیشن ما وجود داره؟ خب یکی این که این هشدارها رو جدی بگیریم که آدمی میتواند به مادون انسانیت سقوط بکند، این اتفاق ممکنه بیفته و این اهانت به هیچ کسی نیست، ولی این اتفاق ممکن است بیفتد نظرن و عملن. من میتوانم واجد افکاری باشم که این افکار اونقدر پست باشه، نادرست باشه، که واقعا حیوانیت باشه، عین حیوانیت باشه. خب این یک مطلب. نکته دوم این که به عقاید دیگران، به مقدسات دیگران حق اهانت ندارم و اگرم اهانت کردم باید منتظر عواقبش باشم و آزادی بیان چیزی نیست که بتواند این رو تجویز بکند، برای اینکه تجویز خصومت کار درستی نیست. نکته سوم این که در مسائل فردی نسبت به زیر دستان اهل تحمل و تواضع باشم، یعنی حتی اگر اونا نسبت به من توهینی کردن، ناروایی گفتن و گزندی رساندند، در حد این باید با اونها اهل تواضع و تحمل باشم، در مقابل حقیقت اهل تسلیم باشم، در مقابل خطا و گناه اهل پوزش باشم. کل اونچه که من میتوانستم از این مجموعه در بیاورم این بود که در یعنی محضر شما اون رو عرض کردم. خب حالا ما چند بار شده است که غزلی هم برای شما نخوندیم، در پایان سخنانمون یه غزلی از سعدی بخوانم که با همین عیب گفتن و سخنان ناروا گفتن هم مناسبت داره و خطابه خودمون رو خاتمه بدیم. عیب جویانم حکایت پیش جانان گفتند، من خود این پیدا همی گویم که پنهان گفتند. پرده بر عیبم نپوشیدند و دامن بر گناه، جرم درویشی چه باشد تا به سلطان گفتند. ذکر سودای زلیخا پیش یوسف بردند، حال سرگردانی آدم به رضوان گفتند. پیش از این گفتند که از عشقم پریشان بود حال، گر بگفتندی که مجموعم پریشان گفتند. راز پنهانم نمی بینند و مهر سر به مهر، آن چه بر اجزای ظاهر دیدند آن گفتند. پیش از این گفتند سعدی دوست می دارد تو را، بیش از آنت دوست می دارم که ایشان گفتند.
سلام از من دو تا سوال دارم، من دارم مطرح می کنم، من چون خواهدیم یکی این که شما به افتراقات و اشتراکات بین تعامل و مناظره رو چگونه تعریف می کنید؟ و اگر اشتراکاتی در و اگر اشتراکاتی در مناظره هست که میشه مثل تعامل از اون آموخت، پس چرا غزالی از اون فرار بگرد؟ این یک سوال. سوال بعدی هم این هستش که اگر خروجی همه تفکرات ایدئولوژیک و اخلاق فرق بشه، اون کتایی که شما فرمودید، اگر کسی اخلاق من بود و اخلاق مدار بود، آیا در واقع تفاوتی داره که این از کجا این اخلاق مداری گرفته باشه؟ اصلا باید از یک تفکر ایدئولوژی گرفته باشه یا خود فرد هم میتونه به اینجا برسه و مطمئن
برسه؟
رو سنت شد سه بار. بله، خیلی ممنون از سوالتون. عرض می‌شود که ببینید تفاوت بارزی هست بین دیالوگ، بین نگوشیشن، بین مذاکره و مناظره. مناظره برای به اصطلاح، یعنی اون کسانی که برگزار و برقرار میکردن، برای احقاق حق و ابطال باطله، یعنی برای اینکه معلوم میشه حق چیست و باطل چیست. و مخصوصا وقتی که مثلا من و شما مقابل می نشینیم و مناظره می کنیم، من می خواهم ثابت کنم شما باطله، شما می خواهم ثابت کنیم من باطلم، و غرض رسیدن به حد وسطی نیست. و بعدم چون آدمیان ذاتا خودخواهن، به هر حال خودها و ایگوها در میان میاد و چنان که گفتم حق و حقیقت در حجاب و در خسوف میره و واقعا چیزی که آشکار نمیشه حقه، بلکه چیزی که شهید میشه همون حقیقت است. این مناظره است. اما دیالوگ خب چیز دیگری است. دیالوگ رو ما با عزم تفاهم وارد میشیم. خب در این مجالس دیالوگ بین الادیان من زیاد شرکت کردم. حالا نمیگم اونا خیلی خاصیتی داره، اما اگر واقعا دیالوگی باشه خاصیت داره. یعنی طرفین به هر حال به هم نزدیک میشن و حرف همو بهتر میفهمن. چون مادامی که آدم دور از دیگری است، تصورات و توهماتی داره و وقتی میشینن حرف همدیگر گوش میدن، اصلا میبینن این اون طرف اون نیست که ما تصور میکردیم، به شرط اینکه خب شروطش هم عمل بیاره. یعنی منی که میرم دیالوگ با یه مسیحی میکنم، من باید اقلا به انجیل، به تورات مسلط باشم، اونم که با من میاد باید به قرآن مسلط باشم، نه اینکه من همینطوری برم بربرکی از هوای چیزایی بگم به خیال خودم، اونم برای خودش به جای نمیرسیم. اسمش دیالوگ نیست. اگه یادتون باشه تو ایران منو بسیار به مناظره دعوت، اونم مناظره بود، یعنی اونا نامشو گذاشتن مناظره، بیا با آقای مصباح، بیا با زید، با امر. خب من چند تا دلیل میآوردم. یکی اینکه اولا وزارت اطلاعات منو منع کرده بود، من نمیتونستم بگم، گفته بود شما حق نداری به کسی مناظره بکن، ما که نمیتونستیم به کسی بگیم، منتها میشنیدیم و گفتش میشنیدم فحش و خر میراندم، رب یسر زیر لب میخواندم، هر زمان میگفتم از سوز درون اهد قومی انهم لا یعلمون. ولی حرفای دیگه هم داشتم، میگفتم آخه این آقای مصباح که میخوان بیان با من مناظره بکنن، آخه تو این مسائلشون چی نوشته که من بدونم نظر ایشون چیه؟ من بالاخره در این مسائل که میخوان با من مناظره کنن کتاب نوشتم، مقاله نوشتم، بخونا میدونن حرف من چیه، حرف ایشون چیه تو این زمین ها و هیچی. من بر چه اساسی مناظره رو اینجوری میشه که این مناظره ها مناظره نیست، یعنی حق توش آشکار نمیشه، غرض زمین زدن یک کسیست، غرض آشکار شدن حق نیست و امثال اینا. هرچی هم مسئله جدیتر باشه مناظره ها داغتر میشه و بعد هم مهلکتر میشه. اما مطلب دوم که شما میفرمایید که در خروجی به اصطلاح این بله
اخلاق،
بله، ببینید من بارها با این سوال روبرو بودم. اتفاقا خوب است که الان شما اینو مطرح کردید. اخلاق قطعا یکی از ارکان زندگی دینیه بدون تردید، و پیامبران همه و علل خصوص پیامبر اسلام آمدن برای تحکیم اخلاق و تتمیم مکارم اخلاق. و همین دلیل یه عده‌ای میگوین که خب ما اگر اخلاقی باشیم و اخلاقی زندگی کنیم چه حاجتی به دین هست؟ یعنی که انهو پیامبران با مطرح کردن اخلاق دیگه نیازی به وجودشون نیست، ما اخلاقی خواهیم زیست. ببینید من اینجا میخوام عرض کنم البته اگر یک کسی اخلاقی زندگی بکنه و دینی هم نداشته باشه بسیار عالیه، در اهمیتش و ضرورتش و فضیلتش هیچ تردیدی نیست. اصلا محتوای همون سخن منسوب به امام حسینه که گفتن اگه دین ندارید آزاده باشید. این آزاده، این اخلاقی باشید، نه اینکه اگه دین ندارید لااقل آزاده باشید. ایشون لااقل نرفت، گفت اگه دین ندارید آزاده باشید، که انهو ادل دینداریه، ادل اونه، یعنی هم وزن اونه. خب از این بگذاریم، اما و هزار اما، یه تعریفی از اخلاق هست که من اخلاق یعنی معامله و مواجهه و رفتار با امر مقدس. اخلاق یعنی شما در مقابل یک امر مقدس یا محترم چه رفتاری پیشه بکنید. اخلاق این تعریفش در واقع. ببینید اگر شما آدمی رو یک موجود محترم بشمارید، کلمه مقدس هم اینجا من نگم چون تشویش ذهنی فدید میاره، چون فکر میکنم مقدس یعنی به یه چیزی رو ببوسیم و سر رو، نه، مقدس یعنی محترم. ما آدمی رو اگر محترم میشماریم وقتی اخلاقی رو نسبت بهش تعریف میکنیم که به این آدم خیانت نباید کرد، دروغ نباید گفت، جانش رو باید محترم دانست و غیره و غیره. معنی اخلاق اینه که شما اول یک امر محترم رو به محترم بودن بشناسید و اذعان کنید و آنگاه رفتارتون رو در نسبت با او تنظیم کنید. خب در ادیان همین مقدس ها رو معرفی میکنن و در صدر این مقدسات خداوند است. یک اخلاق سکولار رفتارش رو نسبت به خداوند تنظیم نمی کنه. خوبه را اولی ناقصه، توجه میکنید، یعنی همه جور میشه زندگی کرد، زندگی بی اخلاق میشه کرد، زندگی ناقص الاخلاق میشه کرد، زندگی کامل الاخلاق میشه کرد، زندگی عامیانه میشه کرد، زندگی عالمانه میشه کرد. میشه یه زندگی کرد که آدم یه خط شعر هم توش نخونده باشه، یک اصلا بوی از هنر نبرده باشه، اونم زندگیه، بالاخره آدم روزی رو شب میکنه. لذا همه جور میشه زندگی کرد، منافاتی نداره. یکی از نوعای خوبش هم این است که آدم زندگی اخلاقی بکنه، فضیلت مدار. ولی بالاتر از اونم داری، بالاتر از اون هستش که شما یک مقدسی به نام خداوند رو هم بشناسید که جان این عالم است در حقیقت، یعنی بدون این عالم بی جان است، جان این عالم است، حیات این عالم است. در نسبت با او هم رفتار خودتون رو تعریف کنید و تنظیم بکنید. این چنین است که رسالت انبیا تکمیل می شود، کامل می شود. اما خب مراتب مادون این هم داریم، بله البته داریم و اونا هم بد نیست. آدمیان میونه هم دیگه قراردادهایی بگذارن و هم آسیبی نرسونن، گزندی نرسونن، قراردادهای خود هم دیگه رو محترم بشمارن. این هم البته هست و میتواند یه زندگی آسودهی رو برای آدمیان فراهم کن.
ضمن عرض سلام برای تشکر از سخنان حکیمانی شما که بسیار بهره بود، سوالی داشتم خدمتتون و اینکه در باب تفکر نسبی‌گرایی می‌خواستم ببینم چه تفاوتی هست بین اندیشه‌ای که گورگیاس و یا پروتاگوراس گورگیاس و پروتاگوراس که از سوفسطایی
هم پروتاگوراس خب بعد گورگیاس و ذهنم اون برای نبود از این کلماتتون یه مرتبه نبود.
چه تفاوتی بین انگیشه اونها در تاریخ و اونچه که امروز تحت عنوان نسبی‌گرایی مطرح هستش وجود داره؟ چون میبینیم سابقه طولانی داره مبارزه سقراط با این دو اندیشمند و اونچه که امروز ما در باب نسبی‌گرایی از مولانا، بزرگان چون مولانا که حقیقت رو چون آینه میدونن که از آسمان بر زمین افتاده و هر پیکش حالا به دست فردی که رسیده، خب حقیقت همونیه که به دستش رسیده. اولا توضیح بفرمایید که چه تفاوتی هست بین این دو اندیشه و اینکه اگر تفاوتی وجود نداره چرا سقراط مبارزات طولانی رو در این خصوص صرف کرد؟ بسیار متشکرم.
بله، حالا البته من یک کلمات نسبی‌گرایی بر زبانم جاری شد در طول سخنرانی، ولی رکن و محور سخنرانی این نبود. اما توضیح مختصری خدمتتون عرض می‌کنم. اتفاقا این سوال شما رو به یاد واقعی افتاد انداخت 30 سال پیش در ایران، خب نزاعی در گرفته بود بر سر اندیشه های فیلسوف مشهور معاصر کارل پوپر. آقای کارل پوپر خب از کسانی است که خودش رو فلیبیست میدونه، یعنی لغزش انگار، یعنی قائل است به اینکه آدمی در مقام معرفت میتواند بلغزد و لذا همه معرفت های ما بر لبه پرتگاه ابطال است، میتواند یه روزی باطل، میتواند نه که حتما، میتواند باطل شود و لذا یقین و جزم کامل نمیتواند به هیچ معرفتی داشت. این از سخنان اوست. یکی از اساتید دانشگاه نقد بسیار تند و دشنام‌آلودی که بر پوپر نوشته بود که من فکر میکنم که پوپر امروز انتقام گورگیاس و پروتاگوراس رو از افلاطون میگیرد. توجه میکنید همین دوتا بزرگواری که شما نام بردید در نوشته های او هم بود. خب گورگیاس و پروتاگوراس جزو سوفسطائی های یونان قدیم بودند، کسانی که معتقد بودند که اصلا معرفت پوچه، حقیقتی وجود نداره و همش برساخته ماست. در واقع الهام گرفته بودن از دستگاه قضایی روزگار. یه سوفیست بودن در اون روزگار که الحق زبردست بودن، مثل واقعا بعضی از وکیل هایی که امروز هستن، توی دادگاه ها حق و باطل میکردن، باطل و حق میکردن، کاملا میتوانستن که حق رو باطل جلوه بدن، شما بگن محقید یا فردا شما رو محکوم کنن، دقیقا همون وضع وکالتی که امروز هم گاهی میبینیم. به هر حال هوا برشون، یعنی تصور اینجوری بود که پس اینا به دست خودمونه، به دست خود، و بعد مقالطه میکردن. سقراط خب آمد به میدان و بعد افلاطون جلوی مقالطه ها رو بگیرن، منطق رو سر صورتی بدن و بسیاری چیزهای دیگر، و اینکه بگوین که معرفت مبنایی داره، اساسی داره، پوچ نیست، برساخته و بافته ما نیست. البته حقیقتا افلاطون سخنش این بود که معرفت حقیقی اون این معرفت های حسی ما نیست، معرفت به اون موصول کلیست که در آسمان وجود داره و نصیب همه کس هم نمیشود، ولی به هر حال اینا همراه با سوفیستا نبودن. خیلی داشتن سوفیستا که معرفت رو نه نسبی، اصلا بی پایه و پوچ می انگاشتن. جهان جدید هم معتقد است که معرفت بر لبه پرتگاه است، ولی اینا کجا اونها کجا؟ گفت زین حسن تا اون حسن صد گز رسن. حالا هر دوتا اسمش به حسنه ولی هزاران کیلومتر به هم فاصله. ببینید من اگر بخوام خیلی مختصر خدمت شما بگم، جهان جدید در عالم علم و در فلسفه به اینجا رسیده، تعبیر من است که یقین خیلی دیریابه، خیلی دیریابه، و ادعای یقین کردن بسیار دشواره، بسیار دشواره و معونه و هزینه خیلی بالا داره. یا به تعبیر دیگه استاندارد یقین رو اینقدر بالا بردن که هر چه شما چکشکاری میکنید، مکم کاری میکنید، بازم نمیتونید بگید که ما به اون استاندارد رسیدیم و وفا کردیم. اینه مطلب. یعنی کسی نمیخواد بگه که حقیقتی وجود نداره یا همه پوچ اصلا و ابدا، ولی میخوام بگن اگه میخوای ادعای یقینیت بکنی با این چند تا خطابه که بخونی و چند تا نمیدونم ضرب المثل و چند تا حمله به زید و به عمرو، اینا مسئله حل نمیشه. خیلی بیش از اینها باید زحمت بکشی تا چیزی رو تثبیت بکنی. امروزیان رو نمیشه گفت نسبی انگارن، فلیبیستن، یعنی جدی میگیرن جایز الخطا بودن آدم رو، خیلی جدی میگیرن. این خیلی نکته مهمی است. یعنی امروز در معرفت فیلسوفان مسئله جایز الخطا بودن آدمی رو خیلی جدی میگیرن و میگن هیچ جا نمیتوان از این چشم پوشید، و مثل حافظ گفت به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. این خیلی ادعای بزرگی است، خیلی سهمگینه. همیشه بین ما و خورشید نیست که غباری وجود داره و ما از پشت حجاب حقیقت رو میبینیم، اما گام به گام میتوانیم برویم و نزدیکتر بشویم. تفاوت اینجاست و البته در این باب سخن بسیار 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 میتوان گفت که در جای خودش باید مطرح بشه.
خیلی متشکرم. اگه خسته نشدید یه سوال دیگه ای من شما
بفرمایید.
راجب تبازات که صحبت کردین، تو کشور خودمون درسایی که ما گرفتیم و خب بزرگان مثل سعدی و در قرآن و چیزهای دیگه، آخرش این شده که تبازا اولا به شکل یه تعارف در اومده، یعنی کسایی هم که از تواضع دم میزنن اولا توقعشون توقع خیلی بالایی دارن، ظاهرا متواضع رو کمر نمیگن، یک کثیری از مردم میگن، اون جمع تو مملکت خودمون. حالا بیاییم اینجا و خب روشی که اینجا توی فرهنگ اینجا به بچه ها تو مدرسه آموزش میدن اینه که کاملا باید خودشون رو پرزنت کنن، حتی یعنی بعضی وقتا خیلی بیشتر از اون چیزی که هستن، اصلا نباید حالا شای باشن یا که به اون معنا که تواضعی که ما یاد گرفتیم تو فرهنگ خودمون، این توقع رو بچه ها اینجا ندارن، یا مثلا دیبیت کردن کاملا اینو یادشون میدن تو مدرسه که شما باید ببری، یعنی هدفت این نیستش که ببینی حق چیه، هدفت اینه که میری تو اون جلسه دیبیت و باید ببری. آدم واقعا میمونه که اون برم که حالا اون شکل به ما تواضع یاد دادن آخرش اون شد، حالا که اینا دارن اینجوری یاد میدن واقعا به کجا خواهد رسید؟ شما دیدگاهتون راجع به این چجوریه؟ خیلی ممنون.
بله، من یادم میاد دانشگاه هاروارد که بودم، یکی از استادان اونجا استاد حقوقم بود، به من میگفت فلانی تو آمریکا صوفیگری برنده نیست، اینجا اگه بخوای کنار بشینی و بگی حالا بعد بیای جلو باید خودتو معرفی کنی، نه تنها معرفی کنی یا قرونت یه تومن باید بفروشی، یعنی خیلی بیش از این. خب من میدونم فرهنگ آمریکایی اینطوریه، خوب نیست این، اما آدمی وقتی توی محیطی قرار میگیره متاسفانه آلوده میشه، یعنی وقتی که میبینی اینجوری همه برنده میشن لابد باید همرنگی با جماعت بکنه، این یکی از زیانهای اخلاقی است که آدم اینجا میبره. ببینید تواضع معنای شایی بودن و کمرو بودن و خجول بودن اینا نیست، البته اون یه تفسیر نادرست نیست از تواضع، من از کردم و تواضع یک صفت بالغانه است، یعنی اتفاقا در کودکان و نوجوانان و اینها خیلی کاربرد نداره، اون که میگن با هم دیبیت بکنن اما خیلی خوبه، اونا اصلا بحث این نیستش که حتما میگن ببری، یعنی دلیلت رو قوی تر کن و امثال اینا، اون تواضع یکی از ارزش هاییست که به بزرگترها باید یاد داد، یعنی وقتی که شما به مقام تمکین رسیدید، یعنی خودتون رو باز یافتید و یک سرمایه‌ای دارید، الان سرمایه‌ای دارید از نظر عقلی علمی و تمکنی دارید، مالی جایگاهی تو زندگی دارید، حالا این توصیه ها مال شماست، مال یعنی کسی است که در این موقعیته که خب ببین داشته ها چقدر، بیش از اون لاف نزن و در مقابل بالاتر از خودت تواضع بکن و در مقابل سخنان زشت دیگران تحمل کن، تحمل رو در خودت پرورش بده و امثال اینها. پاره از این ارزش ها متعلق به بالغان است، نه مال کودکان که تازه باید اصلا سر از تخم درآورند به اصطلاح، یعنی تازه باید خودشون رو باز یابند و در مقابل دیگران هویت خودشون رو تعریف کنن و بازیابی کنن، مال جای بالاتر از اونه که خب به نیکی هم میشه آموخت، ولی بله افراطی هم تو این فرهنگ هست انصافا، یعنی فرهنگ صوفیانه از اون ور بود، این یک پاتکی و یه افراطی از این سوس که خب با نگاه به این هر دوتا هم راه درست رو باید به هر حال تشخیص بده. چیزی که خیلی آموخته نمی شود اینجا ها، خب یکی خب سرمایه داریست که به ما طمع رو می آموزه در اینجا، یعنی قناعت رو کاملا خط بطلان برش کشیده، آزمندی صفت یک کسیست که توی نظام سرمایه داری زندگی میکنه، بیش زیادت طلبی، خلاصش بیشتر بخریم، بیشتر بکشیم، بیشتر بخوریم، بیشتر از آن خود کنیم و امثال اینها، چون این چرخ این نظام ما همین میگرده. یکی هم همین به قول شما سلف پرزنتیشن، یعنی آدم خودش رو نشون بده بیش از اون که هست، رزومه بنویسیم بالای اون رزومه یا این چی میگن سی وی بنویسیم، سی وی ها اولش چی باشه آخرش چی باشه، یکی نگاه میکنه بگه واو و این با چه در ابوالهولی ما رو به رو هستیم و چه مرد با عظمتی، چه زن با عظمتی. من یادم ما امتحان شفاهی میدادیم برای دیپلم سال آخر دبیرستان، استادی داشتیم و بسیار مرد راستگو و پارسامنشی بود. ایشون از ما امتحان شفاهی فیزیک میگرفت و اینا، این یکی. دومی که اینا نمره اخلاق هم باید به ما میدادن، حالا اسمم بیاد اسمش یادم نیست، نمره اخلاق بود، شخصیت بود، یک چیزی ایشون، یا انضباط به قول شما یک چیزی بود. ایشون شد بسیار مرد پارسایی بود. خب 20 که به کسی نمیداد، 18 نمیداد، به ما میداد مثلا 15 14. گفت خب شما های اشتباه و اشکالایی تو رفتارتون. بعد رفتن دوستانمون دیگران معلمان به ایشون گفتن، به رئیس مدرسه که آه 15 و 16 تو مدارس دیگه به علوات و اوباش میدن، شما تو این مجموعه دارید نمره میدی، یعنی باید همرنگ جماعت بشی. اگه به شاگردای مدرسه خود بدی 15 و 14 و اینا، میگن تا حالا دو سه دفعه این دعوا شده، سه چهار دفعه کلانتری بردنش برا که این نمره انضباطش شده 15، مجبور شد بده 19 20. این واقعا این مسئله است، یعنی مجموعه اون محیطی که آدم توش زندگی میکنه ناخواسته و یا به اجبار یه اخلاقیات رو ولو آدمی نخواد تحمیل میکنه. اینم از چیزایی است که دیگه بخت و اقبال باید یار آدمی باشه. بسیار خوب، خیلی ممنون از یکایی که